درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار ما این بود که جلسه رو با غزلی از دیوان شمس شروع کنیم بدون شرح و تفسیر، بعد بریم سراغ مثنوی. تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من، همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من. ذره به ذره چون گوهر از تف آفتاب تو دل شده است، سر به سر آب و گل گران من. پیشتر آ دمی بنه آن بر و سینه بر برم، گرچه که در یگانگی جان تو است جان من. در عجبی فتم که این سایه کیست بر سرم، فضل توام ندا زند کان من است آن من. از تو جهان پربلا همچو بهشت شد مرا، تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهان من. تاج من است دست تو چون بنهیش بر سرم، طره توست چون کمر بسته بر این میان من. عشق برید کیسه ام، یعنی جیبم رو زد، عشق برید کیسه ام. گفتم های چه می کنی؟ گفت ترا نبس بود نعمت بی کران من. برگ نداشتم دلم می لرزید برگ وش، گفت مترس کامدی در حرم امان من. در برتان چنان کشم که از بر و برگ وارهی، تا همه شب نظر کنی پیش طرب کنان من. بر تو زنم یگانه مست ابد کنم تو را، تا که یقین شود تو را عشرت جاودان من. سینه چو بوستان کند دمدمه بهار من، روی چو گلستان کند خمر چو ارغوان من. Thank you. غزل شماره 300 از گزیده شمس. اما بریم سراغ مثنوی و داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک. اگر اجازه بفرمایید ما ابیات اول رو تا اینجا یک دقیقه بخوانیم که اتصالی برقرار بشه. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه شد روزی سوار، با خواص خویش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرد خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانموست، دردمند و خستم درمانموست. هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمیست، هر علم را در کف ما مرهمیست. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتیست، نی همی گفتن که عارض حالتیست. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشود در مدح و ثنا. که کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. گفت ای شه مجده آجا تدرواست، گر قریبی آیدت فردا زماست. چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. چون رسیدان وعدگاه و روز شد، آفتاب از شهر اخترسوز شد. بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودن سر. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. بر خیالی صلحشان و جنگشان، بس خیالی فخرشان و ننگشان. آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان استان خداست. تا اینجا خونده بودیم و توضیح داده بود. شروع میکنه برمیگرده از این توضیحی که راجب خیال داد. این سه بیت اخیر که درباره خیال بود برمیگرده به داستان. بعد میگه آن خیالی که شهن در خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. اینجا خیال رو دقیقاً به معنای تصویر ذهنی به کار میبره. درست همون کلمه که انگلیسی ایمیج میگند و فرانسه ایماج، یعنی اون صورت ذهنی که شاه در خواب دیده بود، خیال اینجا دقیقاً به معنای صورت ذهنی است، ادراک ذهنی. در رخ مهمان همین آمد پدید، دید این مهمان صورتاً منطبق با همون تصویری که در خواب دیده بوده. شاه به جای حاجبان فا پیش رفت، به جای اینکه نگهبانا رو بفرسته جلو استقبال بکنن، خود شاه دوید جلو رفت. فا پیش یعنی به پیش رفت. این فا هم به معنای وا هست، هم به معنای با هست. فا یه حرف اضافه است، معنای پا نداره. در نثر قدیم فا پیش رفتن یعنی فرا پیش رفتن. در ترجمه میبودی فراوان این حرف اضافه به کار رفته و امروز دیگه منسوخ شده، فا رو ما به کار نمیبریم، ولی در زمان مولانا بوده. فا پیش رفتن یعنی فرا پیش رفتن. پیش آن مهمان غیب پیش رفت، این مهمانی که او رو در غیب دیده بود، یعنی در عالم غیب در خواب دیده بود که این مهمان او میشه، رفت پیش او. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بی دوختن بردوخته. میگه اینا هر دوشون اهل فن بودن، هر دو حریف هم بودن، هر دو از یک جنس بودن، هر دو مثل دوتا مرغابی دریایی بودن، بحری بودن که شنا بلد بودن. آشنا به معنای شناست در مثنوی. هر دو بحری، هر دو دریایی بودن، آشنا آموخته یعنی شنا بلد بودن. هر دو جان بی دوختن بردوخته، یعنی جان هر دوشون بدون نخ و سوزن به هم اتصال داشت، یعنی بدون اینکه اسباب ظاهری اتصال وجود داشته باشه، ارواحشون، جانهاشون با هم پیوند داشت. همون الارواح و جنود و مجنده، اون حدیث معروف، اینجا در واقع همون مضمون رو میخواد بگیم. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لی کار از کار خیزد در جهان. شاه به این مهمان عزیز، به این کامل پرمایه، به این آفتابی در میان سایه، این حکیم معنوی که بر او وارد شده بود، گفت در واقع معشوق حقیقی من تویی، نه اون کنیزک. اما کار از کار خیزد در جهان، این ضرب المثل، یعنی اون کار، عشق من به کنیزک، مقدمه رسیدن من به تو شد. مثل این که میگیم الکلام و یجر الکلام، اینم میگه که اون کار مقدمه لازمی بود برای اینکه این کار صورت بگیره. لیک کار از کار خیزد در جهان. بعد میگه ای مرا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. میگه همطور که عمر در خدمت حضرت رسول کمر خدمت بسته بود، منم در خدمت تو اینطوری به خدمت ایستادم و هر امری بفرمایید اطاعت میکنم. بعد از این مولانا شروع میکنه 15 بیت درباره ادب میگه. این ابیات ابیات معروفیه از مثنوی. من خواهش میکنم که بعضی از این ابیات مثنوی رو که من اشاره میکنم تو دفترتون یادداشت کنید. اگر خدا به ما توفیق بده و این برنامه رو بتونیم دنبال بکنیم، شما یک گزیده از مثنوی برای خودتون میتونید تهیه بکنید. ابیاتی که اینا گزیده است و مناسبه که حفظ کنید، استفاده بکنید. از جمله بعضی از ابیاتی است که حالا از این به بعد میخونم تا اینجا هم داشتیم. اون 34 بیت اول رو هم اگه همه حفظ بکنید ارزش داره. از بشنوی نیچون شکایت میکنن، اونا هم همه رو حفظ کنید. اما ابیات 15 گانه‌ای که از اینجا به بعد راجع به ادب بگیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. این دو بیت مثنوی خیلی معروفه. وقتی یک کسی در یک جمعی بیادبی میکنه یا در جامعه بیادبی میکنه، از قول مولانا این ابیات رو برای او میخوانند که از خدا جوییم توفیق ادب. ادب امروز به معنای نزاکت و شرم و حیا و خوش اخلاقیه. وقتی میگن مثلا فلانی با ادبه، یه تصور خاصی از رفتار او در ذهن نقش میبنده. معمولا هم ادب رو برای بچه ها میگن، میگن بچه با ادبیه. مثلا وسط حرف بزرگتر حرف نمیزنه، نمیدونم حرف زشت نمیزنه. ادب الان کاربردش ایناست، غیر از حالا اون ادب به معنای ادبیات. ولی ادب در زبان فارسی معنای وسیع‌تر و مهمتری داشته در گذشته. نزدیکترین کلمه‌ای که ما امروز به معنای ادب دیروز به کار می‌بریم فرهنگ. مثلا میگیم که در کشور ما ماشین اومده اما فرهنگ رانندگی حاکم نشد. مثلا میگیم فرهنگ آپارتمان نشینی در جامعه ما وجود نداره یا داره. این اصطلاحات که به کار میبریم، میگیم فرهنگ یک کاری رو داشتن، این در قدیم میگفتن ادب. ادب یک کار به معنای تربیت لازم، اخلاق لازم و رفتار لازم، بینش لازم برای اون کار بوده. مثلا یک کسی کتاب میخواسته بنویسه راجع به آداب و قواعد و تربیت و لوازم نویسندگی، اسم کتابش میذاشته ادب الکاتب. ما در زبان فارسی و عربی کتابای فراوان داریم که با ادب شروع میشه یا آداب، و این دقیقاً یا مثلا 90% منطبق بر این معنایی که امروزه ما از فرهنگ مراد میکنیم و معناش خلاصه وسیع‌تر از معنای امروزی کلمه ادبه. کلمه فرهنگ قدیمیه ولی کم به کار میرفته. شما موارد استعمال فرهنگ را اگر در زبان فارسی جستجو کنید خیلی کمه. البته مولانا هم خودش فرهنگ به کار برده ولی بیشتر ادب به کار می‌بردن. همین که ما الان یه آدمی که بی تربیتی میکنه میگیم بی فرهنگ. قدیم وقتی میگفتن بی ادب، درست به معنی همین بی فرهنگ امروز بوده. اینجا دیگه 100% منطبقه. حالا مولانا شروع میکنه راجع به ادب صحبت کردن. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. معناش روشنه. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. یه بی ادب یه دنیایی رو میتونه به آتش بکشه. حالا شروع میکنه از بی ادبی بنی اسرائیل و بی ادبی قوم حضرت عیسی صحبت کردن. چند بیت راجع به بنی اسرائیل میگه. میگه مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. البته در نسخه های دیگه هم هست، بی شرا و بی و بی گفت و شنید. بی و شرا یعنی خرید و فروش. در نسخه دو جور آمده. این نسخه ای که دست منه که شرح آقای زمانیه، بی صدا و بی فروخت و بی خریده. اون جای دیگه بی شرا و بی و بی گفت و شنید. میگه که غذا از آسمون میرسید برای بنی اسرائیل بدون اینکه چونه زده باشن، خرید و فروشی کرده باشن، گفت و شنیدی کرده باشن، حرفی زده باشن. یا بی صدا. صدا به معنی سردرده. این وزن فعال در عربی برای بیماری هاست. اینم بدونیم، مثل زکام، پزاز، خمار، جزام، رماد، چشم درد. این وزن در عربی برای علت به اصطلاح، برای مریضیه. و صدا هم به معنی سردرده. مصدع شدن یعنی چی؟ یعنی اسباب درد سر شدن. مثلا میگن ببخشید مصدع شدن. وقت مصدع اوقات شدن یعنی چی؟ که همه میگیم مصدع شدن یعنی اسباب درد سر شدن. درد سر برای خود آدم هاست. یعنی ما سردرد بسی شما ایجاد کردیم، درد سر ایجاد کردیم. میگه مصده اوقات بی‌معناست، غلطه، مصده نباید شد. صدا یعنی دردسر، بی فروخت و بی خرید. فروخت و خرید یعنی همون خرید و فروخت، همون بیع و شراء، شراء و بیع. در قرآن که میدونید دیگه، این داستان من و سلوا که برای بنی اسرائیل از آسمان میرسید، در سوره بقره و زللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این آیات قرآن تو ذهن مولانا هست. اصلا قرآن در ذهن مولانا همیشه موج میزنه، یعنی واقعا کلام مولانا موج اون دریای جان اوست که سرشار از آیات قرآنی و احادیثه. بعد میگوید که حالا من و سلوا و اینا چیه، اینا رو در تفاسیر ببینید دیگه، ما وارد جزئیاتش نمیشیم. چیزایی که برای بنی اسرائیل از آسمون میرسیده، هیچ زحمتی نداشتن، همینطور طبق طبق از آسمون براشون غذا میامده. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. خب این حرفا رو زدن، نتیجه چی شد؟ منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. این بی ادبی رو کردن، خدا به اونا این لطف رو کرده بود، اینا گفتن که ما دلمون رو زده این غذاهای شیرین و خوب دائمی، یه خورده این سیر و عدس برای ما بفرست. اینم باز در قرآنه، و از قلتم، اون وقتی که گفتید یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما حوصله‌مون از یک غذای یکسان سر رفته، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، از خدا بخوا که برای ما از اون چیزایی که از زمین در میاد بیاره، من بغلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها، از سبزی و خیار و گندم و عدس و پیاز برای ما بیاره. اینا رو مولانا میگه که بی ادبای قوم موسی اینجوری گفتن، نتیجه این شد که اون نان و خوان، سفره‌ای که از آسمون میرسید، قطع شد. دو مرتبه اینا افتادن به زراعت و بیل و داس و زحمت و دردسری که داشتن. گفت خب برید حالا خودتون مستر و از خودتون کشت و زرع کنید. آسمان رو میگویند که آسماننده، یعنی مثل آسیاست که میچرخه. میخواد بگه که ماند رنج زرع و بیل و داسشان، منتها نه این که اونجا آسمان بوده، اینجا گفته داسمان، یعنی ما موندیم. و از قول اونا داره میگه، وقتی منقطع شد نان و خوان از آسمان، ما موندیم و رنج زرع و بیل و داسم. باز عیسی چون شفاعت کرد، حالا میره سراغ قوم عیسی. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. حضرت عیسی هم رفت شفاعت قوم خودشو کرد و خداوند سفره غذا فرستاد در طبق و غنیمت فرستاد. باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. دو مرتبه هم اتفاق افتاد، آدمای بی ادب، گستاخ، اینا ادب بگذاشتن، یعنی ادب رو فراموش کردن، ادب رو در واقع کنار نهادن، بگذاشتن یعنی زمین گذاشتن، رعایت نکردن. آره، مثل گداها زله ها برداشتن. زله تمونده غذا رو میگن. گداها چجوری تمونده غذا جمع میکنن؟ یعنی حرص بی جا نشون دادن، تنگ چشمی نشون دادن، اگر این کلمه رو درست به کار برده باشیم. زله اینجا به این معناست. البته زله یا زلت یه معنای دیگه هم داره، به معنای لغزشه، که مزله و مزله اقدامم اگر شنیدید معنیش رو بدونید. لغزشگاه رو میگن مزله یا مزله اقدام، و در دعاها هست که خدایا ما رو از لغزش حفظ کن و اینا، اونم با همین ز هست و تشدید لام. بعد حضرت عیسی چیکار میکرد؟ لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. حضرت عیسی با خواهش تمنا به اینا میگفتش که این نعمتی که برای شما میاد این تموم شدنی نیست و دائمیه، غصتشو نخورید، عیب و ایراد نگیرید. اما بدگمانی کردن و هرس‌آوری کفر باشد پیش خان مهتری. اونا مشکلشون این بود که بدگمان بودن، بدبین بودن. در قدیم به جای بدبینی میگفتن بدگمانی. استاد مرحوم ما دکتر یحیی مهدوی در فلسفه پسیمیسم رو در برابر اپتیمیسم به بدگمانی ترجمه میکرد، نه بدبینی. بدگمانی اینجا میبینید که مولانا هم به کار برده، که مثلا میگن انسان در حق خدای خودش نباید بدگمان باشه، یعنی باید همیشه احتمال محبت بده از جانب خدا. بدگمانی کردن و هرس‌آوری، این هرس‌آوری در واقع هرس‌وریه. این آ اینجا هرس‌آوری به معنی هرس آوردن نیست، این هرس‌وریه. این الف میاد که موسیقی کلام رو نرم تر بکنه. این الف رو میگن الف میانجی، مثل بله فناوری، مثل تناوری. تنور یعنی صاحب تن، یعنی تنومند، مثل همون واوی که توی تنومند اومده. اونجا هم به جای تنمند اون واو میانجی قشنگتر میکنه کلمه رو. تناور یعنی تنور. و فنوری به جای تکنولوژی که گذاشتن یه الف هم وسطش گذاشتن، گفتن فناوری. منتها بعضی ها فکر میکنن این فناوریه، یعنی وارد کردن صنعت و آوردن صنعت و اینا. نه، این فنوریه، فناوری. تشدیدم نداشته باشه بهتره، حالا داشتم خیلی عیبی نداره، ولی اصلش اینه، چون فن خودش تشدید داره. اگه کسی هم تشدید بگه غلط نیست، ولی به معنای آوردن نیست. هرس‌آوری هم یعنی هرس‌وری، یعنی هرس‌ورزی. بدگمانی کردن و هرس‌آوری کفر باشد پیش خان مهتری. اینجا نباید خون کفر باشد پیش خان مهتری، چون یای معلوم و یای مجهول قافیه نمیشه. مهتری باید گفت. مهتری یعنی بزرگی، خان بزرگی که گستردن، خان کرامت که گستردن. کسی اگه سر چنین سفره و خانی بنشینه و بدگمان باشه و هرس ببرزه، این کفر ورزیده. زان گدارویان نادیده ز آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. مولانا این ای جواب و گستاخا و بی ادبای قوم حضرت عیسی رو گدارو وصف میکنه. گدارو، حالا آقای زمانه میگه نرگدا، یعنی از اون کنه گداهای خلاصه حرفه‌ای، گداروها. نادیدم اینجا به معنای همون ندید بدیده، یعنی آدمایی که چشمشون سیر نمیشد، چشم سیری نداشتن، هرچی بهشون داده میشد اینا قانع نمیشدن. اینجا به معنای همون اصطلاح کاملا عامیانه ندید بدیده، که آدم به اصطلاح کم ظرفیت، نوکیسه، نو دولتی که یه چیز بهش میدن قدرش رو نمیدونه و زیادی طلب میکنه و با پررویی. گدارو یعنی همون پررو در واقع، گدای پررو رو باید بگیم گدارو. آره، گدارو. این ندید بدید زعاز از سر حرص، به دلیل حرصشون اون در رحمت بر ایشان شد فراز. فراز به معنای بسته است، البته به معنای بازم آمده در لغت، ولی بیشتر به معنای بسته است. خیلی ها فکر میکنن فراز یعنی باز. این شعر معروف حافظ رو که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و این یکات بخوانید و در فراز کنید. شاید بعضی ها تصور کنن یعنی درها رو باز کنید، ولی نه، یعنی در رو پیش کنید، به اصطلاح در رو ببندید. این که در محاوره میگیم در رو پیش کن، یعنی در رو فراز کن. فراز کردن بیشتر به معنای بستنه. واندر رحمت بر ایشان شد فراز بسته شد. فراز رو به یه معنای دیگه هم میگن در ترجمه فریز فرانسه، فریز انگلیسی، مثلا میگن که حساس ترین فراز تاریخ، فرازی از سخنان نمیدونم فلان عالم فلان مثلا بزرگ. این فراز فارسی نیست، این از همین فریز انگلیسی و حالا فراز شاید فرانسه گرفته باشه، تلفظ فرانسش نمیدونم چیه، ولی این فراز فارسی نیست. ما در فارسی فراز به معنای قطعی از سخنان نداشته ایم، این از خارجی وارد شده، منتها آهنگش چون فارسیه همه فکر میکنن اینم فارسیه. فراز البته در مقابل فرودم معنای خودش رو داره که اون از بحث ما بیرونه، ولی اون فرازم فارسی نیست. خب بعد مولانا در یکی دو بیت از آثار وضعی بیادبی صحبت میکنه. ابر برناید پی منع زکات و زنا افتد وبا اندر جهات. یعنی اگر که زکات داده نشه اون وقت ابر از ابر در آسمون پیدا نمیشه، بارون نمیاد. اینا همه آیات قرآنه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. آیه قرآنه که اگر مردم ایمان بیارن، تقوا پیشه بکنن، ما درهای برکت خودمون رو از آسمون و زمین به روی اونا باز میکنیم. اون وقت اگر که ایمان نداشته باشن، زکات ندن، خوشسالی پدید میاد. ابر بر ناید پی منع زکات و زنا افتد وبا اندر جهات. ربطی هم نداره ظاهرن، به حسب ظاهر ربطی بین ابر آسمون و دادن زکات نیست، ربطی بین زنا و وبا نیست، ولی با پدید اومدن یکی دیگری هم پدید میاد. ما میتونیم حالا اینجا یک احتمالی هم هستش که اون سنخیتی که ببینید در اصل علیت دو چیز مهمه و ضروریه، یکی ترتب معلول بر علت، یکی سنخیت معلول با علت. در دنیای مادی این هر دو اصل حاکم، یعنی اگر علت بود حتما معلول بر اون مترتب میشه، یعنی به ترتیب بعد از او پدید میاد، یعنی اینجا ترتب به معنای پی در پی بودنه، یعنی اگر این بود بعدا حتما اون خواهد بود. اینو میگن ترتب معلول بر علت که ضروریه. دوم سنخیت میان معلول و علت. آب هر معلول رو ایجاد نمیکنه، معلولایی که آب ایجاد میکنه سنخیت دارن با رطوبت. آتش معلولایی رو ایجاد میکنه که سنخیت با آتش دارن. در عالم طبیعت و عالم اسباب این هر دو اصل ضرورت داره، اما در عالم غیب و ملکوت و عالم فراتر از اسباب ظاهرا اینطوره که این اصل سنخیت تبعیت از سنخیت عالم ماده نمیکنه. یعنی در عالم معنا و عالم ملکوت و عالم غیب، عالم فراتر از ماده، قاعده علت و معلولی هست، یعنی در عالم غیب هم کارا بی حساب نیست، اما اون سنخیتی که بین علت و معلول در عالم طبیعت هست، اون سنخیت در عوالم بالاتر از طبیعت نیست. اونجا یک حکمت دیگری هست، برای ما هم شاید قابل درک نباشه. مثلا زکات نمیدن، بارون نمیاد. برای بارون اومدن یا نیومدن علل طبیعی تو این دنیا هست، اما در امور غیر طبیعی سنخیتش بر ما روشن نیست. مثلا زنا در یه جامعه رواج پیدا میکنه، وبا رایج میشه، مثل امروز ایدز که از وبا هم بدتره، میگن طاعون قرن بیستو. این ربط مستقیم داره با همین قضايا. حالا اونجا سنخیتش هم تا حدی قابل فهمه، ولی به هر حال یه بیماری که نتیجه یه گناهیه. من به عنوان نمونه از اموری که سنخیت بینش وجود نداره یا اون سنخیتی که ما انتظار داریم وجود نداره، اشاره میکنم به قدرت تعبیر خواب که خداوند به بعضی از بندگان خودش مثل یوسف صدیق عنایت میکنه. ظاهراً این سنت الهیه که کسانی که در جوانی و در غلیان غریزه جنسی و شهوت چشم پوشی بکنن از اعمال شهوت و عفت نفس به خرج بدن، خدا به پاداش این عفتی که به خرج دادن و کف نفسی که کردن قدرت تعبیر خواب به اونا میده. این یه سنت در تاریخ. حالا یه قدری از این بحث دور میشیم، ولی بد نیست این رو بشنوید، تأمل بکنید. شما قصه ابن سیرین رو شنیدید. الان کتابای تعبیر خواب که منتشر میشه بیشترش کتاب ابن سیرینه. تعبیر خواب، در تعبیر خواب او از همه معروفتره. ابن سیرین یا ابن شیرین اسمم اصل فارسی داشته، یه شاگرد بزاز بوده، خیلی خوش سیما بوده، یه خانومی از اون خیلی خوشش اومده و اومده در مغازه پارچه خریده، به صاحب مغازه گفته که من مشکلم اینو ببرم یا پولم کمه، این شاگرد تو بگو این پارچه ها رو برداره دنبال من بیاره تا در منزل، من مثلا بقیه پولو بدم یا کمک من بکنه. اونم گفته که مثلا برو دنبال خانم پارچه ها رو ببر. اینم آورده و اونم گفته حالا در رو وا کرده و بیا تو اینا رو بذار اینجا و بعد در اتاق بسته و به قول قرآن گفته هی تلک. برای ابن سیرینم با تقوا بوده مثل حضرت یوسف، بعد مونده که چیکار کنه. گفته اون خانومم بهش گفته که اگر امتناع بکنی من جیغ و داد میکنم که بیان ببینیم شاگرد بزاز اومده تو خونه ما پارچه آورده دنبال من، چه توقعی از من داره و مزاحم من شده، همسایه‌ها میکشنه، بدنام میشی، بیچاره میشی. دیده چیکار کنه. گفته که پس به من اجازه بده برم دستشویی یا برگردم. میره توی دستشویی، دست میکنه توی توالت، هرچی کثافت بوده به سر و صورت خودش میماله و بعد میاد بیرون جلوی اون خانم. دیگه معلوم بوده نتیجه چیه دیگه، خلاصه از در خونه بیرونش میکنه. خداوند به پاداش این خویشتنداری به اون قدرت تعبیر خواب میده، درست شبیه همون توانایی که به حضرت یوسف داده. و این موارد دیگه داره. مرحوم آقای مروی میگفت که در نجف یه زنی بود که این تعبیر خواب میکرد، ظاهرا استخاره میکرد، استخاره میکرد و خیلی هم خوب جواب میداد و کنار کوچه نشسته بود، مردم هم همه بهش اعتقاد داشتن، مراجعه میکردن، علما حتی میمدن پیش این استخاره میکردن. یه زن گدامانندی بود، اصلا سواد اینا نداشت. بعد یکی از علما متوجه میشه که این توانایی این به رمزگشایی از استخاره عادی نیست، چون درس نخونده. میاد پیش اینو خلاصه پیله میکنه که داستان رو بگو که چی شده، از کجا این برای تو حاصل شده. اینم شروع میکنه ماجرا خودشو شرح دادن که من یه زن جوونی بودم، چند تا بچه داشتم، شوهر داشتم، شوهرم مرد، بی پول بودم، بی پناه بودم، بی کس و کار بودم و خلاصه مقدمه گناه بر من فراهم شد که به گناه بیفتم برای گذران زندگی. من برای خاطر خدا صرف نظر کردم، جزئیاتش حالا منم یادم رفته، مهمم نیست. بعد در خواب مثل که یکی از اولیاء خدا رو میبینه، حضرت ابوالفضل علیه السلام دیگری رو میبینه و این کرامت به او داده میشه که گفته بودنم که مثلا برای هر استخاره‌ای مثلا 5 شی بیشتر نگیر، 100 نار بیشتر هم نگیر، نرخش هم ثابت بوده دیگه، تبرم و اینا دخالت نداشته داره. این با یه مقدار مختصر این زندگیشو میگذرونده، کنار کوچه میشسته، هر کی استخاره میخواسته یا مثلا چیزی نظیر این تعبیر خواب میامده و این زندگیش اداره میشده، اصلا انگار که یه کسی این رو به زبان اون میگذاشته. حالا این بحث ها رو مفصل از این جهت کردم که توجه داشته باشید. بنده اینجوری به ذهنم رسیده که در عالم مجردات ترتب معلول بر علت هست، اما سنخیت از جنس عالم طبیعت نیست. مولانا ادامه میده: هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. اینجا بیباکی همون بیادبیه، ظاهرا بیادبی چون در شعر در این وزن نمی گنجیده، مولانا بیباکی رو گفته. برای اینکه بیباکی رو با تهورم اشتباه نکنیم، گستاخی رو هم کنارش گذاشته که با گستاخی بیباکی رو معنا کنه. بیباکی یعنی پررویی در واقع. از تاریکی ها، گرفتاری ها، غم، هر چی که بر تو میاد حاصل بیباکی و گستاخی. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. اونایی که در راه دوست بیادبی میکنن، حد نمیشناسن، پا فراتر میگذارن، بیباکی میکنن، اونا رهزن مردانن، یعنی دزد راه مردانن، راه رو بر مردان میبندن، اونا نامردن. فوش میده دیگه حالا مولانا بگن. از ادب پر نور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. آسمون اگه پر نوره نتیجه ادبه، ملک اگه معصوم و پاک شده گناه نمی کنه، اون نتیجه ادبه. بود ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازینی ز جرأت رد باب. میگه اگه خورشید میگیره نتیجه گستاخیه. حالا این مقصود مولانا چیه معلوم نیست دقیقا، حدسای مختلف زدن. یعنی چه اتفاقی میفته که مولانا اونو به گستاخی تشبیه کرده، یا گستاخی رو به اون تشبیه کرده؟ چون میدونیم وقتی خورشید میگیره، ماه حائل میشه بین زمین و خورشید و ماه سایه میندازه روی خورشید. اقوال مختلف نقل شده از مرحوم حاجی سبزواری که نوبت قبل ذکر خیرش در این مجلس رفت، یاد شده که اینجا گستاخی قمره که میاد جلوی خورشید وای میسه و مانع رسیدن، به اصطلاح مانع دیده شدن اون بخش روشن خورشید میشه. این از همه مفهوم تره. چیزای دیگه هم گفتن که نامفهومه. شد عزازینی ز جرأت رد باب. عزازین اسم شیطان بوده قبل از اینکه رانده بشه از درگاه خدا، قبل از اینکه شیطانی بکنه و شیطان بشه بهش میگفتن عزازین. اسم محترم شیطانه، تغییر شناسنامه داده خدا براش. میگه عزازیل با اون حرمتش در اثر جرأت، یعنی همون بیباکی و گستاخی، ردباب شد. ردباب یعنی مردود شد از درگاه خداوند. با این 15 بیت مولانا بحث ادب رو تمام میکنه و برمیگرده به داستان. سبک مولانا اینه دیگه. حالا یه کوچه طولانی رو طی کرد و دوباره برگشت. از این مجموعه اون دو بیت اول ابیات رایجه، از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. این دو بیت رو یادداشت کنیم. حالا برمیگرده مولانا به ملاقات شاه با اون حکیم. دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. اینجا کناران به معنای دو پهلوی اونست، یعنی دست باز کرد و دو تا پهلوی او رو گرفت. یه جور دیگه میشه معنا کرد، در کنار گرفتن یعنی در آغوش گرفتن. حالا اینجا در واقع میتونیم این فعل رو فعل مرکب بدونیم، میتونیم گرفت رو از یعنی کناران رو میتونیم مفعول بگیریم، یعنی کناران او را گرفت. هر دوش به نظر من ممکنه اولی واضح تره. کناران او را گرفت، همچه عشق اندر دل و جانش گرفت. چطور عشق تو دل آدم جا میگیره؟ آنچنان جای گرفته است که مشکل برود، عشق میره تو دل مینشینه. همین این بابا رو اینجوری بغل گرفت، دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت. مقام یعنی منزلگاه. گفت کجا بودی؟ از چرا اومدی؟ خلاصه خوشو بش کرد، حال احوال کرد. پرس پرسان میکشیدش تا به صدر، همینطور سوال جواب میکرد و میبردش تا بالای مجلس. گفت گنجی یافتم آخر به صبر. خیلی اظهار خوشحالی کرد که مثل گنجی هستی. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج. تو هدیه حق هستی، تو دفع حرجی. حرج یعنی بنبست، تنگنا، ناچاری، بیچارگی. تو دفع حرجی یعنی گشایشی، ضد حرجی. تو اسباب آسایشی، تو معنی از صبر و مفتاح الفرجی. معنی اینجا یعنی مصداق، مصداق از صبر و مفتاح الفرجی. یعنی من صبر کردم و خدا فرج حاصل کرد، گشایشی حاصل کرد. لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. تو همون هستی که اصلا دیدار تو خود به خود جواب هر سؤاله دیگه، هر چی میخوایم با دیدن تو حاصل میشه. گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. این لقای تو جواب هر سؤاله، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. اصلا احتیاج به گفتن نیست، به قول حافظ ارباب حاجتیم و مجال سوال نیست. اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟ اصلا لازم نیست بگیم، بی قیل و قال مشکل تو حل میکنی. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. تو بازگو میکنی حرفایی رو که ما در دل داریم. حرف تو ترجمه اسرار دل ماست، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک. بر زبان بود مرا هرچه تو را در دل بود. حافظ میگه هرچی من در دل داشتم تو اونو بر زبان میآوردی از اثر صحبت پاک، یعنی دوستی پاک، هم صحبتی، هم نشینی الهی. نتیجهش این بود که مثل سوسن و گل که با هم، خصوصا نماد زبانداری و زبان آوری و سخنوری و سخنگویی در دیوان حافظ. ظاهرا 10 تا گلبرگ داره سوسن، یا یه نوعش هست که 10 تا گلبرگ داره. حافظ اون رو به سوسن 10 زبان تعبیر میکنه و همیشه هر وقت میخواد سخنگویی رو به گلا نسبت بده میره سراغ سوسن. وقت راست چون سوسن و گل، گل هم در دیوان حافظ هر وقت مطلق گفته بشه گل سرخه مراد. وقت گل سرخ نه که تا وقتی باز نشده و قنچه است همه چی رو تو دل خودش نگه میداره. سوسن اما باز میکنه و به زبان میاره. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دستگیری هر که پایش در گل است، ترجمانی هر چه ما را در دل است. ترجمان به معنای سخنگو و مترجمم آمده. فرهنگستان در برابر ارگان به معنای نشریه‌ای که سخن و مواضع یک حزب رو بیان میکنه ترجمان گذاشته. مثلا میگن مجله فلان ارگان حزب فلان، اینجا فرهنگستان گفته نگید ارگان، بگید ترجمان حزب فلان، یعنی این گوینده مواضع اوناست. ترجمه به معنی شرح حالم هست، دقت میکنی؟ اینم بدونی. مثلا میگن اصحاب تراجم، یعنی اونایی که شرح احوال می نویسن. مثلا میگن ارباب تراجم در باب او چنین نوشتن، چنین آوردن. ترجمه به معنی شرح حال هم است. میگن ترجمه احوال او چنین است. وقت ترجمان به معنای هم سخنگو، هم به معنای برگردوندن از یک زبان به زبان دیگر. بعد مولانا از قول این خطاب به اون حکیم میگه مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا زاغ الفضا، انت مولا القوم من لا تشتهی، قد ردا کلا لئن لم تنتهی. اینجا ملمع میکنه شعر رو، فارسی و عربی رو با هم میاره. مرحبا، خوش آمدی، ای مجتبا، ای مرتضا. مجتبا یعنی برگزیده، مرتضا یعنی ای پسندیده. انتقب، اگه تو غیب بشی، اگر تو نهان بشی چه اتفاقی میفته؟ جا القضا، قضا از آسمون نازل میشه، زاغ الفضا و محیط تنگ میشه، انت مولا القوم تو سرور قوم هستی، من لا یشتهی هر کی راضی نشه و نخواد و دوست نداشته باشه سروری تو را، قد ردا هلاک میشه، کلا حتما زنهار لئن لم ینتهی، اگر دست از این کار بر نداره. این کلا لئن لم ینتهی از سوره علق، آیه 15 سوره علق گرفته مولانا، قافیه رو جور کرده. چون گذشت آن مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. دیگه این دیدار مقدماتی تموم شد و آشنایی، و دستش گرفت و بردش به داخل حرم سرا، سراغ اون کنیزک. قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیش رنجورش نشان. رنگ و روب و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. خب این حکیم پیش اون کنیزک بیمار نشست و رنگ صورتشو دید، صورتشو دید، نبضشو گرفت، قاروره شو بدید. قاروره شیشه ای رو میگن که درش ادرار میریختن و نگاه میکردن، از رنگ ادرار پی به بیماری میبردن. قاروره گرفتن به معنای آزمایش ادرار دادن. اون موقع آزمایشگاه به معنای امروز که نبوده، آزمایش ها یکی نبض بوده، یکی هم قاروره گرفتن، بعضی چیزهای دیگه هم بوده. ولی قاروره دیگه علم شده برای کار طبیب. مثلا وقتی فیلسوفی میخواد به یه طبیبی بد بگه، میگه تو رو چه به این حرفا، برو قاروره تو بگیر، برو قاروره بگیر. اینا دعواهای بین حکما و اطبا بوده در طول تاریخ، یعنی تو برو سراغ اون کارا. قاروره در طب به این معناست. مونده هم شیشایی الان توی موزه های طب وجود داره که خیلی معروفه. البته قاروره معنای عامی هم داره، ولی بیشتر در پزشکی به این معنی. هم علاماتش هم اسبابش شنید، یعنی همطور که طبیب از علامت ها میپرسه، به قول پزشکای فرنگی سندروم این بیماری ها رو جستجو کرد که چه علامتی داره، چی شده، نمیدونم کجاش درد میکنه، کجاش جوش زده، نمیدونم کی میاد، کی میره، تب فلان، اسباب بیماری چی بوده، موجبات بیماری چی بوده، سبب یعنی علت بیماری. گفت هر دارو که ایشان کرده ان، آن امارت نیست، ویران کرده ان. حالا دکترها خیلی کار کرده بودن دیگه، اما دکترهایی که ذکرشون بود طبیبان. این حکیم گفت هر کاری که کردن خراب کردن که درست نکردن. بی خبر بودن از حال درون، از تعیز الله همه ما یفترون. گفت اینا نفهمیدن که حال درون این مریض چیه. پناه بر خدا از این چیزایی که بافتن، یعنی بی خودی بافتن. دید رنج و کش شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. این بیماری رو متوجه شد، دید رنج و کش شد بر وی نهفت. بله نهفت اینجا اسمه، یعنی امر پنهان بر وی آشکار شد، یعنی از اون باطن کار مطلع شد، اما به زبون نیاورد، به روح خودش نیاورد، با سلطانم چیزی نگفت.